بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایه حاج آقای رضا نسب، 5 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله اگه خدا توفیق بده یه حدیث کوتاه در حد 1-2 دقیقه اول جلسات از امروز بخونم. حدیثی از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب قرر فرمود: من اسهر عین فکرتهی بلغ کنه همته. من اسهر عین اسهر است با همون شب زنده داری و بیدار نگه داشتن،
سحر
از با با های نه با ها بیدار نگه دارد. بله، میگه هر کی چشم فکرش رو اندیشش رو بیدار نگه داره، بلغ کنه همته، به منتهای خواستش میرسه. مثلا انگیزه، عزم، همت، نمیدونم طلب، اینا فرق داره. همت رو بخوای معنای چیز کنیم همین دل مشغولی، آرزو هم جز همم انسانه.
عزم و اراده و انجام یک
کار انسان. نه،
این خواستیم قبل از عزم و اراده.
آره، این اون چیزی که میگه قدر هر کسی به اندازه همت خودشه، اون چیزی که تو رو به خودش مشغول کرده، آرزوی تو. میگه که اگه بالاخره با سختی و فلاکت میخواد انسان چشم نزنه، پلک نزنه، به هم بیدار نگه داره، فکر اندیشهشو، عین فکرشو بیدار نگه داره، اون چیزی که غایت دل مشغولی هاش هست، اون رو بهش میرسه. این حدیث شریف بله.
میگه بیدار نگه.
بله،
یعنی چی حالا؟ یعنی مخصوص کرد مثلا خود نگهداری را بکنم که وقتی کلاس گرفته نشه. ولی خب یعنی چی مثلا به غایت اون آرزوهایی که داره میرسه؟
این
میفهمی مثلا چه آرزوهایی داره؟
نه، کاری با دل مشغول به همت دل مشغول، یعنی مثلا شما دائما مشغول یه چیزی هستید که میخواید بهش برو، آرزو میشه قایت چیزی که هدفت میشه که میخواید بهش برسید. اون هدفی که میخواید بهش برسید، میگه راه این نمیخواد در مورد اون حرف بزنه، خواد بگه که اگه چشم بیدار اندیشه داشته باشی میرسی به اونجا.
به اونجا میرسی یا تازه دل مشغولی تو پیدا میکنی؟
نه، میگه که بلغ دیگه، میرسه بهش. میگه هر کسی از هر عین فکرته بلغ کنه هم همته. تا حدیثار هم سه مقدار مرتبط و فضای فلسفی تایم کنه. خب ما بردارم چند تا بحث مقدماتی هست، بعضی بحثاش هم رو بریم جلوتر، واقعا تعیین کننده است. ما گفتیم که یک بحث مقدمه، البته یه بحث خیلی سریع ضرورت حکمت گفتیم هم اول، اون جملات کوتاهی بود ولی به نظر ما خیلی غنی بود و حکمت میتونم. یه مقدمه علم داریم که بهش گفتیم از زاویه فلسفه علم بهش میپردازم. اینجا آمدیم درباره این مقدمه علم یه چیزایی گفتیم دیروز. حالا بعدش باید بریم خود مقدمه علم که تو کتاب اومده رو هم بخونیم، یه سری یه بار هم جیره کنیم. یه بحث سومی هم که مقدمه کتاب بود اینجا نداشتیم، ما وارد شدیم و یه مقدار درباره کتاب و مؤلف جملاتی عرض شد، شروع و اینجور چیزها. یکی از بحثایی که در مورد کتاب باید گفته بشه بحث ساختار کتاب. همون رو سریع بکنیم، کتاب که امروز دم دستون هست. یعنی آره بیان همون فهرست. بیان اول یه بحثی از شهید مطهری بگم بهتون. شما آشنایی به فلسفه خوندیم دیگه توی پای 6. تو هم آشنایی به فلسفه درس 6 شهید مطهری میاد مباحث فلسفی رو دسته‌بندی میکنه. میشه مجموع آثار جلد 5 صفحه 158 تا 160. دو صفحه سه صفحه و نصف. فرماید که ایشون میگه که ما مباحثی که در اطراف هستی، شما گفتیم بعد مباحثی که اطراف هستی یعنی وجود، همین که الان اینجا گفتیم موجود و موجود که میریم باز دوباره روش دقت میکنیم بحث میشه، ایشون میگه 5 دسته کلی میکنه این مباحث. ما یه بحث مقدماتی داریم، اساسا ساختار مباحث فلسفه. ما اینجا از نگاه شهید مطهری بیاریم، چون میگه 5 دسته میشه. یه دسته رو میگه که اونهای مسائلی که حول مسائل مربوط به هستی و هستی و مقابل آن، یعنی ماهیت و نیستی. میگه یه دسته از بحث فلسفه اینجوری هست. چی میگه؟ میگه الف مسائلی که مربوط هست به هستی و دو نقطه مقابل هستی، یعنی ماهیت و نیستی. البته در جهان عینی جز هستی چیزی نیست، اما بعضی که اصالت وجود و اینا بحثایی هم کردیم تا بسید. ولی اینو دقت کنید، نگاه خاص شهید مطهری هم بیاریم. هستی در ماورای ذهن نقطه مقابل ندارد، ولی این ذهن مفهوم ساز بشر دو معنی و دو مفهوم دیگر در مقابل هستی ساخته است، یکی نیستی دیگری ماهیت. البته ماهیت ها این نگاه ماهیت ذهنی میدونستن جا؟ نه اونجا توضیح هم دادیم توی دابستون که بعضی از حتی صدرهای معاصر متعددن ذهنی میکنن، ذهنی محض میکنن. الان اینجا شرمتری که از اون افراد هست که یه تمایلی داره توی محض هم هست. یه سلسله مسائل فلسفه خصوصا در حکمت متعالیه مسائل مربوط به وجود ماهیت هست، و یک سلسله مسائل دیگر مسائل مربوط به هستی و نیستی. این دوتا مقابل رو میگه. بعد میگه دسته بعدی اقسام هستیه. میگه الان میاد شروع میکنه دسته‌بندی اقسام وجود. در چند دسته وجود داریم به این به این لحاظ این تقسیم، به این لحاظ این تقسیم. هستی به نوبه خود اقسامی دارد که به منزله انواع آن به شما میرند. انواعی وجود داریم. حالا اگه ما گفتیم فقط وجود داریم، انواع وجودهای مختلف داریم. به عبارت دیگر هستی دارای تقسیماتی است، از قبیل تقسیم به عینی و ذهنی که همون وجود ذهنی میشه که میریم میخونیم. میگه وجود عینی هستی وجودات با وجود ذهنی که مفاهیمی هستن. تقسیم به واجب و ممکن، تقسیم به حادث و قدیم، تقسیم به ثابت و متغیر، تقسیم به واحد و کثیر، تقسیم به خوبه و فعل، تقسیم به جوهر و عرض. البته مقصود تقسیمات اولیه هستی است، اما بحث اعراض ذاتی است بعداً میریم تو مقدمه هم هست. تقسیمات اولیه هستی یعنی تقسیماتی که بر هستی وارد میشود از آن جهت که هستی است، اما موجود به ما موجود. مثلا انقسام به سفید و سیاه یا بزرگ کوچک، مساوی و نامساوی، تاق و جفت، بلند و کوتاه و امثال اینها از انقسامات موجود به ماهو و موجود نیست، بلکه از انقسامات موجود به ماهو و جسم یا موجود به ماهو و متکمن یعنی کمیت پذیر است. یعنی جسمیت از آن جهت که جسمیت و یا کمیت از آن جهت که کمیت است این انقسامات را می‌پذیرد، نه وجودش از اون جهت که وجود. اما انقسام به واحد و کثیر یا واجب و ممکن، انقسام موجود به واقع موجود است. در فلسفه راجع به ملاک این انقسامات و تشخیص این که چه انقسامی از انقسامات موجود به ما و موجود است و چه انقسامی از این انقسامات نیست تحقیق دقیق شده است. احیانا به مواردی برمی‌خوریم که برخی تقسیمات را بعضی از فلاسفه از تقسیمات جسم به واهم جسم می‌دانستند و خارج از حوزه فلسفه اولا فرض می‌کردند و بعض دیگر به دلایلی آنها را از تقسیمات موجود به ما و موجود دانسته و داخل درازه فلسفه اولا شمردند. دسته سوم ایشون فرمود که مسائلیه که مربوط به قوانین کلی حاکم بر هستی است. اینو مسائل مربوط به اقسام هستی، مسائل مربوط به قوانین کلی حاکم بر هستی. اینجا هم ایشون میگه یعنی هستی که داریم میگیم هم وجود از قبیل علیت، سنخیت علت و معلول، ضرورت حاکم بر نظام علت و معلولی، تقدم و تأخر و معیت در مراتب هستی. دسته چهارم رو بفرماید که مسائل مربوط به اثبات طبقات هستی یا عوالم هستی. اثبات طبقات یا عوالم هستی. چون میگن که ما توی فضای حکمتمون میان یه سری عوالم و نشأه های مختلف رو اثبات میکنیم، یعنی هستی طبقات و عوالم خاص دارن. حکمای اسلامی به چهار عالم کلی یا به چهار نشأه معتقدن: عالم طبیعت یا نسود، عالم مثال یا ملکوت، عالم عقول یا جبروت و عالم الوهیت یا لاهوت. یعنی از طرف فلسفی هم در اون طبقات هم. عالم ناسوت یعنی عالم ماده و حرکت و زمان و مکان، به عبارت دیگر عالم طبیعت و محسوسات یا عالم دنیا. این میشه عالم ماده ناسوت. عالم مثال یا ملکوت یعنی عالمی برتر از طبیعت که دارای صور و ابعاد هست اما فاقد حرکت و زمان و تغییر است. عالم جبروت یعنی عالم عقول یا عالم معنا که از صور و اشباح مبراست و فوق عالم ملکوت است. عالم لاهوت یعنی عالم الوهیت و ابدیت. و دسته پنجم رو هم ایشون می‌فرمایند که مسائلی هم که مربوط به روابط عالم طبیعت با عوالم مفوق باشه. مسائل مربوط به روابط عالم طبیعت با عوالم مفوق خود. این بحثی خیلی متری داره. همینجا می‌فرمایند به عبارت بهتر مربوط است به هم به سیر نزولی هستی از لاهوت تا طبیعت و هم به سیر سعودی طبیعت به عالم مولد، مخصوصا در موردی در مورد انسان که به نام معاد خوانده می شود. بخش عظیمی رو در این مطالعه مثل بحث معاد میشه، این رابطه این وجود چجوری مجرد میشه، چجوری برانگیخته میشه. و این دستبندیه که شاید مطرح میکنه خیلی هم جالب هست. تقریبا عمده بحثا رو پشتیبانی میکنه و همه بحثا رو
سوال فرقی رو نسبت به این فرمودید. در فلسفه این عوالم چهارگانه رو ازشون صحبت میشه دیگه، کیفیت این که اون عالم چه توی اون از اینا صحبت میشه.
یعنی چی همین عوالم
چهارگانه؟ مثلا در دو از دنیا عالم طبیعت، عالم ملکوت، عالم جبروت و لاهوت از اینا صحبت میشه.
ولی الان اصلا عالم
عرفان اینجا
نه، مثلا عرفان هم بحث میکنه اونا بعضی تفاصیل رو، عرفان خیلی بیشتر بحث میکنه چون اینا رفتن دیدن میگن. مثلا فلسفه میاد الان مثال ثابت میکنه، مثلا از شیخ اشراق مثلا به عبارت چادر میگن کاشف عالم مثال شیخ جو اولین کسی
بود. کیفیتشو میگم اثبات کل اون جماعت عالم داریم که مثلا فلسفه اثبات نشه، ولی کسی
بحث میکنن، مثلا بحث میکنن که تو عالم ملکوت ما چون این یه دستبندی اینجوریه این عوالم، مثلا یه دستبندی میگه قلم نمیدونم
لوح
محفوظ لوح محفوظ اثبات
تدخل دارن
به لحاظهای مختلفی تقسیم بندیه. یعنی مثلا قلم همون عقل اوله،
جبروت کشن
حالا دیگه، حالا بعد دوباره میگیم لوح محفوظ هم تو عالم عقله. شما دو محو اثبات میای میاد حالا مثلا
اینا تو فلسفه هستن
اینا بحث میکنن اینا اصطلاحات دینی بعضن هست که بعدن میاد فلسفه اسلامی اصلا به هم دلیل استرس یه بار دیدین اسلامی از فلسفه اسلامی بحث کردیم من در اینکه چون نگاهش به دین اینه که دین مر واقع رو میگه دائما داره این نگاه میکنه ببین دین چی گفته جزئیات خیلی جزئیات مثلا بدا فرصد را اومده بدا رو مثلا اثبات کرد مثلا همین با استفاده از همین توضیح عقلی در مورد لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات میتونه بدا رو توضیح ها و مثلا تفسیرندی بعدی ملائکه میکنن مثلا چه ملائکه داریم این عوالم ملائکه شخص منده میشه به لحاظهای مختلفی این عوالم بعد بحث میکنن مثلا میگن تو عالم ملکوت مثلا ملکوت سفلا مثلا اجنه و شیاطین تو ملکوت سفلا مثلا ملکوت یه ملائکه نفسیه دیگه تقریبا ملائکه این عالم ملکوت ملائکه هویت نفسی دارن هویت عقلی ندارن و بحثا رو اثبات میکنن بحث فلسفی میکنن صدرا مفصل بحث کرده چون دیدیم فلسفه ما فلسفه اسلامی فلسفهشون میاد دست میده به تفسیر یعنی موقعی که خیلی شروع میشن مفسر میشن و تفسیرشون هم امتداد دادن به فلسفهشونه یعنی همونجا داره فلسفه امتداد داده میکنه و هم داره تفسیری صورت میپذیره ولی لازم هم میاد مفصل خب صدرا تو تفسیری که داره توی شرح اصول کافی خیلی از این بحثا رو وارد شده و جزئیات رو بس فلسفی عقلی کرده این در مورد عوالم خیلی هم بحث جالبیه بعضن توی سیر تغذیه فلسفی ما همه اینا خوب نیست مثلا بحث معاد نیومده دیگه حتی تو بده نهای نیومده بحث نفس نیومده اما خود کتاب بدایت الحکمه اولا که ممکنه که دستبندی مباحث فلسفه شبترین جور تقسیم کرده با دستبندی کتاب خودشون میخواد کتاب بنویسه باز همین جوری دستبندی نکنه چون شما ممکنه توی کتاب مطلوبیت آموزشی رو هم در نظر بگیرید ولی به هر حال یه تلاشی برای تصنیف هست دیگه نظم دادن به بحث‌های فلسفی ایشون 12 تا مرحله میاره دیگه تو این بحث مرحله هم از رحل و کوچ و اینا میاد دیگه یعنی این کار داره یک پویش و حرکت رو میبینه ما داریم حرکت میکنیم خب اون خود اون اسفار هم همینجوری مد نظرش بود که چند تا سفر هست اون سفرهای چارگانه نفسی رو آورده چهار سفرهای چارگانه عقلی کرده تلاش کرده که خود صدرا هم نتونسته کل عمرش کفاف نداره که بقیهش تکمیل کنه سفر چهارم توی چیز بعضی میگن نیست بعضی میگن اون بحثایی که آخره من سفر چهارم هم بالاخره اختلاف البته اینکه چقدر دقت داشته نمیدونیم علامه اهل دقته که چون دیروز گفتم دیگه مثلا تو زبان عربی حاصل خورده که همینجوری عنوان میذارن مثلا نهایت حکمت واقعا نهایت فلسفه است مثلا همین یا نه به هر حال تو این 12 مرحله بعضی از بحثا عرض کردیم تو این نیومده مثلا بحث معاد نیومده که این بحثایی بود که این روابط عالم طبیعت اینا کمتر گفت بحث نفس نیومده و بحث‌های خیلی مهمی هم هستن به مقدارم سخت البته هستن مخصوصا بحث معاد خیلی سخت مثلا علامه اون موقع خیلی خصوصی درس معاد میگفتن فهمودن که هم روزی اوضاع علمی نشده هست
فهمش سخته
یا آره هم فهمش سخته هم تحلیلش سخته قبولش سخته بله
یه اسفار هستن اینو
بله میگه از جلد 89 بحث نقص کردن بحث معاد توی جلد 89 تو بحث اکملا هم بحث اشاره شده بحث ها ولی جلد 89 کلا بحث های معاد و ایناست دیگه اصلا خب ببینید 12 مرحله که میاره یه بار مرحله ببینیم مرحله اولا المرحله الاولى فی کلیات ما باعث الوجود یعنی همون هستی که گفتیم وجود یک سری احکام کلی داره احکام کلی داره این مرحله بسیار فوق‌العاده است یعنی مهمترین مرحله و بنیانی‌ترین مرحله بنیادهای فکر فلسفی شما اینجا شکل می‌گیره هر کی اینجا دقت بکنید و فهم بهتری از اون باعث حاصل بشه بحث‌های بعدی فلسفی براتون فهمش
مبتنی
بر همین
چیزی اینا پایه هاش
میشه. مرحله دو و المرض ثانیه به انقسام وجود الی خارجی و ذهنی. مرحله دو وجود انقسام وجود به خارجی و ذهنی، یه وجود عینی داریم و وجود ذهنی که میشن هم صور و مفاهیم. خب اینو نحوه وجود مفاهیم چجوریه؟ مرحله سوم به انقسام وجود الی ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه الی ما لنفسه و ما لغیره. این یکی از بحثاییه که واقعا یه نظرگاه متفاوتی در مورد هستی رو میده و انواع استقلال و رفت در نظام هستی رو توضیح میده که چه نوع استقلال‌هایی داریم با چه لازمی. اونجا میگه ما چرا دیگه، میگه ما وجود یا استقلال به لحاظ مفهومی یا به لحاظ حلولی و محل خواستن یا به لحاظ وجودی. اگه به لحاظ مفهومی میشه یه تقسیم، به لحاظ حلولی و محل خواستن اونی که محله میشه جوهر و عرض. آره اون وجوده که وجودش این رفته هم اونجا گفته میشه. این مرحله رابعه فی المواد الثلاث که میشن الوجود و الامکان و الامتناع. این هم یه مرحله هست
فلسفیه یا منطقه. این بس
اینو تأمل میکنیم الان تو دستبندی بسای اشاره میکنم یعنی بار سریع بریم جلو. مرحله خامسه در ماهیت و احکام ها که نظر میرسه با چشم خیلی مثلا فلسفه صدرا بهش نگاه میکنه چون اصالت وجودیه و ماهیت رو خیلی فیزیولی فوقش حساب میکنه. مرحله ششم فی المقولات العشر و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی انواع ماهیات. میگه ماهیات دسته‌بندی میکنه به 10 دسته که اینا 10 دسته هستن که میشن مقولات عشر. یکیش جوهره، 10 تا و 9 تا دیگرش در واقع عرض. مرحله هفتم فی العلت و المعلول. مرحله هشتم فی انقسام الموجود الی الواحد و الکثیر. بحث وحدت اینا رو اینجا شنو میشیم. مرحله نهم فی السبق و اللهوب و القدم و الحدوث که اینجا چه چیزی مقدمه چه مقدم و تقدم تأخر. اینجا بحث حادث بودن یا نبودن عالم اینجا مطرح میشه و آیا میتونیم بگیم موجودات امکانی ازلی داریم نمیتونیم. کلمه با این خیلی بدن که موجودات ازلی داشته باشیم ولی ممکن باشه ولی فلسفه قبول دارن. مرحله دهم فی القوت و الفعل. بحث استعداد اینجا مطرح میشه، اینکه موجودی قوه فعلیه میتونه یه سری چیزها رو داشته باشه و رشد بکنه و کسب بکنه و هنوز فعلیت نداشته باشه. مثلا بحث های حرکت جوهری اینجا مطرح میشه توی مرحله. مرحله 11 هم فی العلم و العالم و المعلوم. اینجا بحثای ما یه بحث در مورد وجود ذهنی اینا در مورد شناخت و اینها داشتیم، در مورد علم داشتیم، یه جا هم اینجا در موردش داریم. مرحله چند جای دیگه هم تو بحثا عنوان نخورده ولی به مناسبت در مورد بحث علم هم بحث شده از زاویه‌های مختلفی که اونا رو میبینیم
اصلا.
بله این صرف بحث علم و عالم معلومه که مثلا اوج بحث اتحاد علم و معلوم اینجا بحث میشه. مرحله 12 هم که فیما یتعلق بالواجب تعالی من اثبات ذاته و صفاته و افعاله. اینجا دیگه خدا اصل اثبات خدا در واقع صفات خدا و افعال خدا اینجا بحث میشه. این میشه 12 تا مرحله. اما این مرحله اول داریم که عرض کردم، مرحله اول اگر خوب جذب بشه واقعا ذوق فلسفی بشه و یه شکوفایی فلسفی براتون ایجاد میشه. یعنی انگار ابزار کار فلسفی رو هم جاها چار پیچکوشتی هایی که میخواییم بعدا باش کار فلسفی برین انهای وجودات دیگه بس فلسفی بکنید هم اینجا به دستتون میاد.
لذا
واقعا اینجوریه و واقعا شما مرحله 1 و مرحله 12 خیلی مهمه. هرچی که مرحله 12 درست‌تر و عمیق‌تر فهمیده بشه به مرحله 1 نزدیک‌تر میشه. یعنی شما خودشناسیتون به وجود شناسیتون نزدیک میشه یا وجود شناسیتون میشه هم خودشناسی. و هرچی که بحثای ذوق و عرفان بیشتر بشه استعداد اون بحثای که خودشناسی بیاد به هم بحثای وجود شناسی برسه یا بحثای وجود شناسی بحثای خودشناسی برسه خیلی بیشتر میشه. و شما همونجا خیلی بحثا مثلا دید اوجش تو برهان صدیقی نست میگه هم وجود بود که گفتین هم اگر خوب دقت کنی خوب بفهمیش کاملا دست میده به هم دیگه. ما هم تلاش میکنیم روی مرحله اول یه مقدار سرمایه‌گذاری فهمی بیشتری داشته باشیم، هرچند که مقدمه خوبی هم تابستون برای فهم خود بحث اصالت وجود و بحث تشکیک رفتیم تو تابستون. اینجا هم سعی میکنیم اینجا خوب بمونیم، شما هم سعی کنید اینجا رو درست شروع کار دارین گرم میشید، هم خوب وقت بذارید مباحثه خوب بکنید، تأمل کنید، تو کلاس ساکت نباشید، هر جا رو احساس ابهام کردید مطرح کنید تا گفتگو کنید که این بحث ولی اینکه یکم بیشتر هم بمونیم توی بحث، اگر خوب جا بیفته دیگه بحث های بعدی فهمشون سهل‌تر هست و در دسترس تر هست. ببینید یه سری اینجا بود، پس اون مسائل مربوط به هستی که میشن مرحله اول، مسائل مربوط به اقسام شما مرحله 2, 3, 7, 8, 10 مرحله هستن که سریع تقسیماته. مرحله 2 چی بود؟ به انقسام وجود الا خارجی هم بده، این یه تقسیم وجوده. مرحله 3 چی بود؟ انقسام وجود بود به فی نفسه و فی غیره، و فی نفسه هم به لنفسه و لغیره. تازه اون لنفسه رو هم به بنفسه و به غیره تقسیم میکنن، یه عنوان دیگه فکر کنم چشم نداد بگیم. اما بحث انواع استقلال و ربط دیگه اونجا. مرحله سابعه الان میگیم، الان انقسامی نگفته دیگه، اونو ماهیت چجوری انقسام میشه تعامل کنید رسیدیم فرقه اونجایی من میگم شما بگید چجوری انقسام میشه. مرحله 7 هم تقسیم به علت و معلوله، شاید متعریب اینجا رو تقسیمی ندیده بود یادتونه دیگه، گفته از قوانین عالم اینجا بود، قوانین کلی حاکم بر هستی بحث میکنه، ولی واقعش اینه که بحث تقسیمی هم هست، یعنی شما تقسیم وجود به وجود علی و وجود معلولی تقسیم صحیحه. مرحله 8 هم تقسیمی بود، انقسام الموجود الى الواحد و الکثیر، این هم یه مرحله بود. مرحله 10 هم که تقسیم به قبل قوه و فعل موجود قوت و فعل موجود به قوه موجود به یه سری مرحلات ظاهر این چیزی که علامه گفته ظاهر تقسیمی نگفته. تو این مراحل خود جناب علامه تقسیم اصلا ظاهر یا گفته انقسام یا فعل این دوتا، ولی یکی مرحله 4 که ظاهرن اینه که ما داریم در مورد مواد ثلاث بحث میکنیم دیگه، وجوب و امکان و امتنا،
وجودات واجب
و وجودات ممکن و وجودات ممتنع. ولی اینجا چون ممتنع که میگیم نیست، در واقع تقسیم هستیه به واجب و ممکن، این هم در واقع بس تقسیمیه. مرحله ششم هم که دیگه خیلی هستن بیشتر به قیافش نمیاد، که داره مقولات عشق رو میگه، میاد در واقع ماهیات رو، تون انواع ماهیات رو میگه، ولی اینجا هم اون چیزی که تشتر میاد تقسیمه این اون دهتایی کش میشه جوهر، واقعا میشن عرض دیگه، تقسیم وجود وجود جوهری و وجود عرض. مرحله 9 هم که سبب و لحوق بود هم باز دوباره تو زارش بهش میخوره که این مرحله تقسیمی نباشه، ولی اینجا هم ما تقسیم به چی؟
سابق و مقدم،
یا حادث و قدیم، این بحث قدم و حدوث. انواع سبق و لحوق و تقدم و تأخر رو داره ذکر میکنه، ولی در واقع یه تقسیم وجودی که یه وجودات حادث داریم یه وجود قدیم داریم، وجودات قدیم. حالا قدیم زمانی اینا انواع حدوث و قدم رو بحث میکنه اونجا هم. ولی مرحله 5 رو شما چجوری میگین تقسیمیه؟
در مقابل وجود، در یکی از گفتیم چی میرسمشون، یکی از بندوگیلای وجود بازم اون اسمش رو دارم از هم، یکی از
با یه نوع وجود که نیست،
چرا اونم یه وجودیه برای خب با ماهیت خودش وجود دارد، البته با اون مبنایی که ما گفتیم از خارج میگیریمش.
آره از خارج میگیریم،
یکی وجود، وجودی سوای یک وجود دیگر.
خب ما اونجا تو تقسیمات وجودی میخوایم دو تا وجود پیدا کنیم، اینجا دو تا وجود پیدا نمیشه،
حد وجود میشه دیگه،
تقسیمی نمیتون میشه. حالا فکر کنیم بهش دیگه، اصلا چجوری جا میشه تو بحث فلسفی یادتون شاید تری یه جوری اندار گفته وستی مقابلاتش هم ذهن ساخته دیگه، که ما بحث میکنیم تو بحث نفس الامر بحث میکنیم که مثلا حتی عدم این چجوری ما داریم یه سری نفس الامریت هایی برش قائل هستیم. مرحله 11 چی؟ بحث علم و عالم معلوم. از این موقع چالش بیشتر میشه، چون ما اینجا گفتیم که ما میخوایم تقسیمات اولیه وجود بحث کنیم دیگه.
خب
ما مشکل ما حالا تو تعریف فلسفه یکی از چیزایی که همین تو مقدمه باید یه مقدار خوب روش بمونیم، ما معتقدیم که خود تعریف فلسفه برای فهم فلسفه رهزن شده. یعنی همین تعریف درست فلسفه همینه، ولی یه جوری میفهمنش یه اصطلاحاتی داره که یه مقدار هم برای تعریف بمونیم، یه فهم دقیقی از تعریف پیدا بکنیم که کلن نریم توی ذهن وقتی میگیم فلسفه. اینجا هم ما مشکلی نداریم، گفتیم که بخواهم در مورد وجودات بحث کنیم دیگه.
البته اینجا علامه در مقدم میگه از اعراض ذاتیه
وجود به موجود. بله، حالا اعراض ذاتی که بس کنیم،
ماهیت میشه با اعراض ذاتی وجوده.
علم
ولی کاری نمیشه
کرد. آره، ببین اینجا بالاخره ما یه ادراک رو میبینیم که داریم، یک وجوده و میتونیم ما در مورد فقط علم نمیتونیم، در مورد جامعه، در مورد چیزایی دیگه که تحقق دارن بس فلسفی کنیم، از جهت وجودی بهشون بس نگاه کنیم، نه از جهت مثلا ریاضی، حقوقی، شیمی، نه اینجور نگاه های خاص. نگاه نه مثلا به این میتونیم گیاه نگاه کنیم، از جهت زیست شناسی میتونیم نگاه کنیم، از جهت این که از این الان قصبیه، قصبی نیست، فقهی نگاهش کنیم، رو قانونی این زاویه مختلف میتونیم نگاه کنیم. ما از جهت این که الان وجوده و هست و تحقق داره بس میکنیم فلسفی، لذا اینجا هم مشکل نداریم. ولی اونجا که میگه ما میخوایم در تقسیمات اولیه وجود بحث کنیم، توی معراض خود میگه که اعراض ذاتی اونی که میخونیم دیگه تو اعراض ذاتیه، این یه مقدار بحث اهل ریاضی یه مقدار چالش داره. خب که این چجوری تقسیم کجاست؟ مرحله 5 هم همین که چجوری تو فلسفه صدرا راش میدیم که اجمالا هم بحثی داشتیم بخونیم.
البته من شنیدم که گفتم این بدایه رو بر اساس حکمت مشاء نوشته، نهایه رو بر اساس حکمت متعالی نوشته.
نه، علامه دعوشون بر اینه که کلا حتی تو نهایه هم از بستر مشایی شروع میکنن، دیروز هم عرض کردم، و ارتقا میدن بستر صدرایی. خب حتی گاهن یه بحثی رو کلا مشایی میگن، یه جمله میگن صدرایی. مثلا شما بحث تو نهایه هم برید در مورد امکان فقری، یه خط، یه نصف خط گفته شده کلا. خب علامه در واقع تو می‌خواست این کتاب جای منظومه رو بگیره، این یه مقدار ناظر منظومه است و نهایه و ناظر بسپاره. ولی این در این که مشایی، یعنی با همون از مشا شروع کنه با اون ذهنیت فلسفه عمومی اصطلاحا مطرح بشه و بعد ارتقا بده، این دربیه که تو اسفار هم هست. شاید اون کسی که اینا گفته نگاهش اینه که توی بدایه غلظت رسای مشایی بیشتره تا توی نهایه. خب طبیعیه دیگه، حرفای نهایی صدرایی رو تو نهایه علامه بیشتر باز کرده، بیشتر باز کرده. این در مورد مراحل. یه عکسی بود اینجا تا یه مدتی بود، اینجا هست ها، اینو در بیاریم دویدم کنه حالا بذارش بداشت بعد.
عکس چی؟
عکس همین 11 مرحله بدایه. آره این، نه این خواستم بگم که یه جا این ساختار کتابه، این رو بی کنم یه بس چیزی. حتی مهمه، یعنی شما یکی از فهم همین ساختار این تو ذهن تو همین جوری اصلا کتاب اثرش همینه دیگه، به شما یه ساختار ذهنی میده و هرچی شما مسلط‌تر باشید، حتی مثلا بعد یه مدتی راحت میتونید بگید مرحله چند چیه؟ مثلا نه افسیام، مثلا اینه که این ساختار و شاکله ذهنی برای شما میسازه. چون تقریبا همین ساختار و شاکله تو نهایه اومده، حالا یه تغییراتی داره اونجا، مثلا فرض کنیم مرحله 2 و 3 جاشون عوض شده، مثلا مرحله 9 10 یا 8 9 جاشون عوض شده اونجا. یعنی همین ساختار هم هست. خارج از فضای درس؟
نه، فضای درسیه، یه مقدار خارجه.
چند؟
بحث امتحانا با خود محسس هست یا
این باشه برای بعدش کنیز
خیلی خارج از
خب این هم یه سرفصل بود، یه سرفصل بله، ما ساختار هدایت رو بیدیم من رو بحث کردیم. یه بحثی هست در مورد یعنی ما یه کلاسی که داریم مثلا که یه سری اهداف آموزشی اینجا وجود داره، یعنی ما باید چه کلی چه اهداف شناختی و عاطفی دستبندی اهداف انگلنجی، یعنی یه طلبه‌ای که میاد بدایت الحکمه میخونه یک سال، ما توقع داریم که اولا به عالم اندیشه فلسفی وارد بشه با این کتاب اول، از کارکردهای متنوع حکمت اسلامی اجمالاً تصویرهایی داشته باشه. تلاش ما میکنیم یه جوری باشه همین که دغدغه امتداد حکمت رو هم طلبه تو همین کتاب اول پیدا بکنه. حالا تو بحث‌ها آدم یه فرصتی پیدا بکنه، خود علامه جایی زمینه گذاشته داره. و یه نکته دیگه هم که اینجا کلا ما لل انقلاب و لل امام هستیم کلا، و واقعا معتقدیم که اسلام حقیقی، اسلام ناب در بیرون الان اسلامیه که این زندگی نوین اسلامی رو، این انقلاب الهی رو به ما هدیه کرده. ما نگاه اینه که یکی از تراث مدرسه معرفتی امام خمینی حکمته، و تو اون دوره مدرسه معرفتی هم اومدیم بس ارائه کرده بودیم، و این که یه درک فاخری از این بخشی از این تراث مدرسه معرفتی ایجاد میشه با این، و حتی با نگاهت به اون هدفی که به صورت کلی وجود داره حکمت این اثر هم داره. اما اگر بدایه رو بخواییم اهداف شناختیش رو بگیم، ما باید یه درکی از این که فلسفه چیه و جغرافیای مسائلش چی هست پیدا بکنیم تو این کتاب، با یه دور این کتاب یه دور آشنایی با حکمت. مفاهیم پایه فلسفی رو مثل همین بحثای از وجود، اصالت وجود، تشکیک، بحثی هم علیت، استقلال و ربط و مرکز جوهری و همین مباحث بنیادین، اتحاد داره معلوم، واجب تعالی، اینجور مباحث، یک دریافت این مفاهیم پایه بر اتفاق بیفته تو کتاب اول. قواعد فلسفی فهمیده بشه، انواع استدلال های فلسفی که استدلال میاره علامه بحث مختلف فلسفه همینده شناخته بشه، کنش های مختلف عقل غیر از عقل استدلالی که ما بیشتر خیلی تلاش میکنیم تو اون که 20 جلسه تابستون هم معلوم بود که این عقل توصیفی و شهودی شما تقویت بشه و بتونید ببینید، یعنی شهود عقلی فلسفی بکنید این حقایقی که داریم میگیم، کلا نریم توی فضایی که فقط با استدلال ساکت بشیم، خودمونم بتونیم اجمالاً درک تصور و مبادی تصوریه رو یه مقدار روشون بیشتر کار کنیم، و اگه بشه خود این دغدغه فلسفی و نگاه فلسفی یه مقدار ملموس‌تر بشه برای ما. ما حتی تو اون دوره تاوسین هم شروع کردیم همین که این اتفاق بیفته. اگه به لحاظ عاطفی بخوایم بگیم هم، اگه کسی که این کتاب میخونه به این که در حیات دینی فلسفه یک بحث با اهمیت هست اذعان کنه، یعنی این که این درس به هدف عاطفی خودش رسیده و همچنین علاقه و محل عشق به فلسفه، دوست داشتن فلسفه بتونه ایجاد بکنه، یعنی اینکه این درس تونسته به هدف عاطفی خودش به نسبت به محصلین هم برسه. اما روش کار ما توی این کلاس، ما تلاش میکنیم که روی همین مبادی تصوری بحث و روی تصور دقیق از مباحث یه مقدار سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم که تصور و فهم مبادی بحث رو خوب شکل بگیره، بعدش هم بریم خود فهم دقیق خود مسئله و در آخر هم روی پاسخ‌ها و استدلال‌هایی که اومده تمرکز بکنیم. این میشه از مقدماتی که ما چهارگانه خواستیم در مورد این بحث قبل از ورود بگیم. اما برمیگردیم به خود مقدمه علم. ما گفتیم ما مقدمه کتاب نداشتیم، اضافه کردیم هم اینجا بحثایی که داشتیم هم دیروز داشتیم. بله،
مقدمه مسئله
یعنی شما برای وارد بحث اصالت وجود میشین، تشکیک میشین، یه سری مقدمات، آره مثلا میشه مقدمات هر مسئله، برای فرق مسئله اصالت وجود، مسئله تشکیک، مسئله وجود ذهنی، ممکنه مقدماتی لازم باشه گفته بشه، اون میشه مقدمه هر مسئله توی داخل علم دیگه. ما در مورد اینکه این مقدمه کلامه آورده مقدمه علم بحث کردیم، لذا آمدیم در مورد خود فلسفه علم یه مقدار در موردش گفتگو کردیم دیروز، در مورد کتاب، مؤلف، اینا بناتی و قرارین گرد شد، در مورد ساختار کتاب امروز بحث کردیم، در مورد کلاس و اهدافی کلاس داره، روشی که چیز هست، اینجا هم بحث روش کار هست عرض کردم، نکاتی گفته شد. اما برمیگردیم خود مقدمه علم یا چیزی که اینجا به عنوان مقدمه کتاب اومده رو، اجزا و بحثایی که توش اومده رو میبینیم. خب اگر همون مقدمه بحث رو بیارید، ببینید یه ساختاری داره. اولا شما همونجا دقت کنید، میتونید دسته‌بندی کنید، معلوم کنید هر قسمتی چی. یکیش خود عنوان و تیتر بحث دیگه، که عنوان ظاهرا از خود علامه شاید باشه، فی تعریف هذا الفن به موضوعی و غایته. بعد یه خطبه کوتاهی اومده، بعدش هم تعریف مختصر از خود فلسفه، موضوع فلسفه، غایت فلسفه انجام داده و وارد توضیح تفصیلی شده. بعد اینکه مختصر گفته، توضیح تفصیلی داده، اومده تعریف فلسفه رو تفصیلی گفته. اولش اثبات اصل الباقی است که میگه من خودم رو اجمالاً چه جمله خارج رو میابم که هست و میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم، ولی گام بعدیش اینه که یعنی میاد اصل باقی اثبات میکنه، این که خطا در شناخت هست رو مطرح میکنه، نقش فلسفه رو برای جلوگیری از این خطا میگه و در آخر تعریف فلسفه توی این فضای تفصیلی که اتفاق میفته، این توضیحی بیشتری که میده اتفاق میفته. دوباره برمیگرد تعریف موضوع فلسفه رو توی این توضیح تفصیلی میگه، نامهای فلسفه رو میگه، جایی که فلسفه اولا و اینا میگه، و غایت فلسفه که میگه شناخت موجودات حقیقی و شناخت علل عالیه به ویژه خداوند متعال. یعنی میخوایم شروع کنیم فکر کردن و خداشناسی داریم شروع زاید جا دقت کنیم. الان این چیزی که ما داریم حکمت الهیه داریم تعریف میکنیم یا حکمت داریم تعریف میکنیم، بهش فکر کنیم. خب ما یه چند دقیقه وقت داریم، تلاش میکنیم 5 دقیقه به 10 روز تموم کنیم، یه کوچولو وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این خوندیم خطبه ایشون رو، فرماد الحکمت الالهیه علم یبحث فیه عن احوال الموجود به ما هو موجود. اول این قید خود حکمت الالهیه است. گفتم اولین سوال اینه که حکمت الالهیه داری میگید، دارید حکمت تعریف کنید یا حکمت الالهی رو تعریف میکنید؟ اینو باید بهش فکر کنیم. در مورد حکمت شما میدونید دیگه، ما
حکمت الالهی الان اضافهش به چه معنی؟
همین الان یه توضیح میدید. این اولین قید بحث حکمت الهی است. ما یه بحثی داریم توی حکمت که تاریخ قدیمی هست که میگن ما یه حکمت نظری داریم، یه حکمت عملی داریم. و اینجا میگن که ما اینجا سه تا دسته داریم، یعنی حکمت نظری تقسیم میشه به فلسفه اولا، فلسفه وسطا و فلسفه سفلا. که توی اون فلسفه اولا در واقع حکمت الهیه میشه، یعنی میگه این یا الهیه یا ریاضیه یا طبیعیه. اینجا میگه اولا و وسطا و سفلا. بذار اگر اینجا میگه حکمت الهیه، یکی از پاسخ‌ها اینه که نموده حکمت تعریف کنیم، ولی این قسمی از حکمت منظورمون الهی به معنای مثلا داریم فلسفه اسلامی رو فقط میگیم نیست. ما داریم حکمتی که متکرر در مقابل اون بحثایی که به بحثای ریاضی، یعنی به وجود از اون جهتی که مقدار یا عدد داره که میشه ریاضی، یا از اون جهتی که حرکت و تغییر داره که میشه طبیعی و مادی نمیپردازیم. اگر این دوتا قید نداشته باشه، اون وجود همون چیزی که بعدم میگم وجود میگه، ما این حکمت الهی به این حیثیت خاص نمیپردازه، به اون حیثیتی که همه وجودات مشترک توی اون دارن میپردازه. که اونجا هم توی حکمت اینا معمولا نسبت عملی ما کمتر بکنیم که بحث اخلاق توی و سیاست منو. این یه بحثیه که در مورد حکمت و قید حکمت الهی، چون میدونیم اون حکمت الهی چی گفتیم؟ طبیعی میاد روی تغییر و حرکت، یعنی وجود از جهت حیث تغییر حرکتی، اون میاد از جهت حیث مقدار و اندازه داشتن ریاضی. اگر ما اینجا بریم دیگه به اون مبدأ و معاد و اون چیزی که اله هست و اصلا کلن صدرا هم گفته متافیزیک فوق این عالم و اصلا نمیتونیم برسیم، چون رفتیم توی خود این وجودهای مادی به واسطه عدد و کمیت و مقدار و اینها غرق شدیم. لذا این فلسفه تا از این جهت که این میتونه، این تأملات میتونه ما رو به ماورای این عالم ماده بکشونه، مثلا فلسفه اولا، متافیزیک، این چیزا هم بهش گفته شد.
پس شناسی جامعه نمیشه ریاضی طبیعی که
بله. یه قید دیگه اینجا، قید علم. و اینجا در واقع منظورمون از این چه داریم میگیم علمون یبحثو، این که صورت شی، حصول صورت شی مثلا عند نفس، این منظورمون نیست، یعنی مطلق ادراک منظورمون که نیست. اگه اینجوری باشه خب همه قبل اینکه به موضوع دانشمند بودیم، چون بالاخره کلی حصول صورت شی داشتیم دیم. اون بچه هم حصول صورت شی نه، اینجا علم داره میگه، اما علم معنای خاص میگه، علم مطلق نیست. اینجا مطلق شناخت نمیگه. همون چیزی که شما میگید که یه مجموعه ای از گزاره‌های توصیفی دارید، کلن علم میگید، علم یه دانش دیگه، یه سری گزاره‌های توصیفی هم که میان یه موضوع مشخصی رو با یه روش مشخصی برای رسیدن به یه غایت مشخصی به صورت منضبط و روشمند بحث میکنن، بهش میگن دانش. و این کار میشه یه حوزه دانایی به وجود بیاره، اینو میگید. بذار اگر میگیم علم، منظورمون همین اصطلاح علمه، نه اون معنای علم. خب وقتمون گذشته که دو دقیقه رفتیم بیرون از اون وقت، بریم که کلاس های دوستان بعدی برسن. شالا به این خود فلسفه موضوعش و قایت و بعدن تأمل دقیق در مورد بحث این که فلسفه تعریفش چیه و این قیودی که اومده اینجا چه رهزنی های ممکنه داشته باشن. و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین.
امتحانه با خود حوزه است که درست